صفحه 33 پاورقی
و نفی زعم باطل سوفسطائی که مدعی است همه چیز هیچ اندر هیچ و باطل اندر باطل است و اصلا موجود شدن و واقعیت پیدا کردن امری محال و ممتنع است به ما فرصت و نوبت می دهد که این حقایق جزئی تر را بدون هیچ اشکال و مانعی اذعان کنیم. این اصل کلی مانند سایر حقایق برخلاف حقایق اعتباری که در مقاله 6 گذشت اصلی است مطلق و ثابت و هرگز مشمول قانون تحول و تکامل و نشوع و ارتقا نخواهد بود و همانطوری که در متن بیان شده پیوسته یک حقیقت پای بر جا و غیر قابل تغییر و تحول بوده و برخلاف انتظار طرفداران حقیقت نسبی هیچگاه از جای خود تکان نخواهد خورد. یعنی برخلاف زعم نسبیون و طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک چنان که در مقاله 4 گذشت که تمام اصول فکری و عقلانی را قابل تغییر و تبدیل به ضد خود می دانند، این اصل که حد فاصله رئالیسم و ایدئالیسم است هیچگاه تغییر نکرده و تبدیل به ضد خیش که همون مدعای ایدئالیسم و سوفسطائی‌گریست نخواهد شد. مجددا یادآوری می کنیم که این اصل کلی که نقطه شروع کنجکاوی فلسفی است پس از قبول اصل کلی امتناع تناقض است که زیربنای جمیع افکار و اندیشه های بشری است و در سایر علوم عموماً و در فلسفه خصوصاً مورد استفاده است. همانطوری که در مقدمه مقاله گفتیم اصل امتناع تناقض و اصل اثبات واقعیت دو اصل متعارف عمده است که مورد استفاده استدلالات و براهین فلسفی قرار می گیرد. در حقیقت این دو اصل به منزله دو بال اصلی است که سیر و پرواز فلسفی قوه عاقله را در صحنه پهناور هستی میسر می سازد. پس از قبول اصل کلی واقعیتی هست و پس از تولید و تکثیر این حقیقت و پیدایش معلومات چندی در این باب، انسان به یک نقطه واضح و روشن دیگر برمی خورد که مربوط به خیشتن و دستگاه ادراکی و فکری خیشتن است و آن وجود اغلاط و اشتباهاتی است که خواه ناخواه گرفتار آنها می شود و گاهی چیزی را که نیست هست و چیزی را که هست نیست می پندارد. و همانطوری که در متن بیان شده همان اندازه که اصل واقعیت پیش ما روشن است، وجود این اغلاط و تصادف با این اشتباهات نیز روشن است. و از اینجا نیازمندی شدید به شناختن واقعیت و به عبارت دیگر به فن وجود شناسی که با دارا بودن آن فن بتوان موجودات واقعی را از امور پنداری و حقایق را از اوهام تمیز داد برای انسان پیدا می شود و این همان فلسفه است که می توانیم آن را علم الوجود یا فن واقعیت شناسی بنامیم. در اینجا که از نقطه شروع فلسفه بحث کردیم بی مناسبت نیست که به نکته ذیل توجه کنیم. دکارت دانشمند شهیر فرانسوی که خواست تحولی در فلسفه تعقلی ایجاد کند و شالوده نوینی بریزد، چنان که می‌دانیم ابتدا در همه چیز شک کرد و یگانه چیزی را که یقینی و قابل اعتماد دانست و همان نقطه را شروع در فلسفه قرار داد وجود خیشتن بود. من وجود دارم. هرچند وجود خیشتن را نیز از راه وجود اندیشه و فکر به ثبوت رسانید، بس در حقیقت دکارت نقطه شروع را وجود فکر و اندیشه قرار داد. به هر حال دکارت مدعی شد که فرضاً در همه چیز شک کنم، در این که من خودم وجود دارم نمیتوانم شک کنم و تنها همین یک یقین اولی کافی است که مرا هدایت کند و یقینهای دیگری به دنبال خود بیاورد. لذا نقطه شروع در فلسفه دکارت من وجود دارم به شمار می رود. بر روش دکارت ایرادات زیادی وارد کردند و ما نیز به نوبه خود ایراداتی محکم بر این روش وارد کردیم. رجوع شود به جلد 1 صفحه 67 و جلد 2 صفحه 53. در اینجا به مناسبت مطلب بالا اضافه می کنیم که قطع نظر از همه ایراداتی که از طرف ما و دیگران بر این روش وارد شده، اساساً انتخاب این راه برای نقطه شروع فلسفه متضمن فایده‌ای نیست، زیرا با اعتراف خود دکارت شک وی در همه چیز سوای وجود خیشتن شک واقعی و حقیقی نبود، بلکه شک دستوری و فرضی بود و البته ممکن نیست که کسی بتواند در یقینیات فطری خیش که جبران و اضطراراً به آنها اذعان دارد واقعاً شک کند و به قول پاسکال شکاک واقعی وجود ندارد و حتی سوفسطائی ترین افراد نیز طبق فطرت ادراک و اراده خیش در حق ذهن خود به بسیاری از حقایق جزمن اذعان دارد و روی آن اذعان ها در جریان حیات و زندگی خیش حرکاتی می کند. علاهذا پس از این که دکارت می گوید در هر چیزی اگر شک کنم خواهم گفت اندیشه است، ولی در خود اندیشه نمی توانم شک کنم، جز یک بیان شاعرانه چیزی نیست. زیرا اگر بنابر شک دستوری و فرضی باشد، در جمیع بدیهیات بلا استثناء حتی در وجود همین اندیشه و شک نیز می توان شک کرد. و مانند شاعر باستانی فارسی زبان می توان گفت همین سمراد هم سمراد باشد، یعنی می توان گفت همه چیز پندار است و هر پنداری حتی خود همین پندار هم پندار است. و وجهی ندارد که ما بین یقینیات فطری خیش تر این قائل شویم. و اما اگر بنابر قبول یقینیات فطری است، البته انسان هیچ فرقی بین وجود خیشتن و سایر علمهای بدیهی و یقینی نمی بیند. مثلا هیچ فرقی از این جهت بین وجود خیشتن و وجود این قلم و کاغذ که به دست گرفته و این چراغ که در پرتو آن چیز می نویسد و همچنین سایر بدیهیات از قبیل امتناع تناقض و غیره نمی بیند. و در این صورت ترتیب عقلی اقتضا می کند که پس از خاموش کردن ترانه سوفسطائیگری که وجود و موجودیت را منکر و امری محال می داند، به نقطه مقابل آن که همان اصل یقینی و بدیهی واقعیتی هست می باشد تکی کنیم. و سپس در مرحله دوم به ترتیبی که گفته شد به تکثیر و تولید این حقیقت بپردازیم. و در مرحله سوم که مصادف با اغلاط حقیقت نما می شویم، با انتخاب روش صحیح به واقعیت شناسی و علم الوجود که همان فلسفه است بپردازیم. و این همان یگانه ترتیب صحیحی است که در این مقاله انتخاب شده و با روشی که محققین حکما نیز تا کنون پیش گرفتند وفق می دهد. ادامه متن. و به عبارت دیگر می دانیم واقعیتی هست و سپس به تولید و تکثیر این حقیقت که حقیقت‌های دیگری را به وجود می‌آورد خواهیم پرداخت. ولی پس از آن که شمار چندی از این معلومات پیش ما پیدا می‌شوند، می‌یابیم که همه‌شان حقیقت نیستند، بلکه برخی از آنها دروغ‌های راست‌نما می‌باشند. اگرچه ریشه اصلی این معلومات واقعیتی هست، پیوسته یک حقیقت پایبرجا و غیر قابل تغییر و تحول بوده، برخلاف انتظار طرفداران حقیقت نسبی هیچگاه از جای خود تکان نخواهد خورد. و همان اندازه که اصل واقعیت پیش ما روشن است، وجود این اغلاط و تصادف با این اشتباهات نیز روشن است و تردید در وجود خطا و غلط فکری از تردید در اصل واقعیت که آن را سفسطه می‌خوانیم دست کمی ندارد، زیرا سفسطه با کشتن واقعیت حقیقت را که گرامی‌ترین دوست ما بود از بر ما می‌گرفت و نفی خطا و غلط نیز پندار و غلط را در بر ما می گنجاند و در هر دو حال حقیقت از بر ما رو بوده می شود. پس واقعیت را باید شناخت و بدین وسیله موجودات واقعی را از موجودات پنداری و حقایق را از وهمیات تمیز داد. اکنون چه باید کرد و به سوی کدام وسیله باید دست دراز کرد؟ حاشیه. در مقدمه مقاله گفتیم که انسان در طریق تحقیقات علمی وسیله‌های مختلف به کار می‌برد، گاهی از روش حسی و گاهی از روش عقلانی استفاده می‌کند، گاهی به آزمایش و تجربه علمی و گاهی به تجزیه و تحلیل عقلانی می‌پردازد. و فلسفه و علوم مطلقاً با آنکه همه محصول فعالیت فکر و اندیشه بشری است، راه‌ها و وسایل به دست آوردن آنها متفاوت است. و از این روز که علمای منطق جدید فصل جدیدی در منطق باز کرده‌اند و در آن فصل روش‌ها و اسلوب‌هایی را که لازم است در هر علم به کار برده شود تعیین کرده‌اند. وارد شدن در این فصل منطقی و بحث از روش‌های علوم خارج از وظیفه فعلی ماست. آنچه تذکرش در اینجا مناسب است همان است که در متن اشاره شده و آن عبارت است از تعیین این که برای شناخت واقعیت و به عبارت دیگر برای تحقیق غوامز فلسفی چه باید کرد و به سوی چه وسیله‌ای باید دست دراز کرد. تعیین این مطلب مخصوصاً از آن جهت لازم است که اخیراً برخی از کسانی که حدود حس و حدود عقل را به درستی تشخیص نداده اند و در اعتبار و ارزش روش حسی راه اغراق و مبالغه پیموده اند، صریحاً ادعا کرده اند که یگانه وسیله منحصر به فرد تحقیق در همه قسمت‌ها حس و تجربه است و به غیر آن اعتمادی نیست. ما در مقاله 5 آنجا که اختلاف نظر منطق تعقلی و منطق تجربی را بیان کردیم، جواب کافی به این ادعا دادیم و ثابت کردیم که این ادعا از عدم تعمق در حدود حس و عقل و بررسی نکردن افکار و ادراکات و محتویات ذهنی ناشی شده و روشن کردیم که در حسی ترین و تجربی ترین علوم قضایای چند مورد استفاده قرار می گیرد که گواهی از حس و تجربه ندارد و صرفاً جنبه عقلانی دارد. در اینجا در مقام توضیح متن و اثبات اینکه نمیتوان منشأ همه تصدیق‌ها و اذعان‌های ضروری ذهن را احساس دانست، اضافه می‌کنیم که یکی از تصدیق‌های ضروری ذهن ما واقعیت داشتن خود احساس است. آیا وجود احساس را نیز ما احساس کرده‌ایم؟ یکی دیگر از تصدیق‌های ضروری ذهن ما واقعیت داشتن تجربه است. آیا وجود تجربه را ما با تجربه ثابت کرده ایم؟ و به علاوه همانطوری که در متن بیان شده، خود این ادعاها که از این اشخاص می شنویم که به این صورت تعبیر می شود، هر حقیقتی را فقط با حس و تجربه باید به دست آورد و یا اینکه به غیر محسوس اعتباری نیست. حسی و تجربی نیست، زیرا برخی کلی است و برخی منفی و حس به منفی و کلی تعلق نمی گیرد. پس اگر به غیر حس و تجربه اعتباری نیست، به خود این ادعاها نیز اعتباری نیست. یک توجه مختصر به خود مسائل فلسفی این گمان کودکانه را از بین می‌برد و روشن می‌کند که تحقیق این مسائل از حدود احساس و آزمایش خارج است. مثلا تصور همین مسائلی که در همین مقاله به نظر خواننده محترم می‌رسد: اشتراک وجود، اصالت وجود، تشکیک وجود و غیره، به خوبی می‌رساند که ادعای این که تحقیق در این مسائل را باید از راه حس و تجربه و در زیر ذره‌بین و لابلای لابراتوار انجام داد چقدر مضحک و مسخره است. اشتباه در وسیله تحقیقات فلسفی تا اندازه زیادی ناشی از اشتباه دیگری است راجع به این که فلسفه چیست و چه فایده‌ای دارد و فرق آن با علم چیست. در مقاله 1 رفع این اشتباهات به حد کافی شده است. ادامه متن. اکنون چه باید کرد و به سوی کدام وسیله باید دست دراز کرد؟ آیا مانند دانشمندانی که گفته اند حقایق را باید با کمک حس و تجربه فقط به دست آورد، برای شناختن مطلق واقعیت و اوصاف و خواص اون به حس و تجربه بپردازیم؟ و یا به سخن آنانی که گفته اند حقیقت باید متکی به عمل و وابسته به کار بوده باشد، وگرنه اندیشه و فکری که ارتباط به عمل نداشته باشد پندار خالی بوده و از حقیقت دور است، گوش کنیم؟ و یا مانند این راه‌ها راه‌های رسایی هستند، ولی نسبت به مقصد ویژه خودشان، نه به هر مقصد. این دانشمندان کسانی هستند که به تحقیق درباره یک سلسله از امور مادیه که میدان فعالیت حس و تجربه میباشد اشتغال ورزیده، یک رشته واقعیت‌های مقیده خواص موضوعات مادیه به دست آورده اند. آنگاه خاموشی فن خود را از بحث‌هایی که خارج از وظیفه آن می‌باشد، مانند بحث و کنجکاوی در اصل واقعیت و چگونگی آن نفی پنداشته و از مجموع این سخنان مثبت و منفی، خواص مثبته ماده، غیر ماده و غیر خواص ماده که نفی می‌نمایند، یک رشته سخنانی به نام فلسفه تهیه نمودند و در حقیقت از وظیفه یک فیلسوف که در اصل و اساس بود و نبود اشیاء باید گفتگو کند غفلت کردند. این دانشمندان باید این نکته را متذکر شوند که حس و محسوس آن و تجربه و مورد آن و عمل که یک توفیلی وجودی ماست و متعلق آن و همچنین ما که همه آنها را به کار می‌بندیم، همگی به واقعیت مطلق بستگی داریم و چیزهای واقعیت دار هستیم. و به همین جهت ما باید اول به واقعیت حس تکیه بزنیم تا بتوانیم با نیروی آن محسوس را بیابیم و همچنین نخست باید به واقعیت تجربه تکرار عمل ایمان داشته باشیم و پس از آن به مورد تجربه پرداخته قضاوت نماییم و پیش از اینها به واقعیت خودمان و همچنین به واقعیت‌های دیگری که برای انجام این کارها لازم است باید علم داشته باشیم. و هرگز نمی‌توان گفت که چیزی در واقعیت خود و مقدمتر از واقعیت خود تأثیر می تواند کرد. یعنی قضاوت حسی و تجربی ما در واقعیت خود و واقعیت علل خود قضاوت نماید. گذشته از این که همین سخنانی که از این دانشمندان می شنویم هر حقیقتی را با حس و تجربه باید به دست آورد. به غیر محسوس اعتباری نیست. خود حسی و تجربی نیستند، زیرا برخی کلی و برخی منفی هستند و حس و تجربه به کلی و منفی تعلق نمی گیرد. در صورتی که اصل همه معلومات ما علم به اصل واقعیت می باشد، نتایج ضروری این علم و تصدیق را نمی شود انکار کرد، وگرنه ماییم و چاله تاریک سفسته. پس در مورد کنجکاوی از اصل واقعیت و احکام آن به یک رشته معلومات و تصدیقات اولیه که ما اضطراراً و خواه ناخواه آنها را پذیرفته ایم باید دست زد. ما در برابر سوفسطی ایدئالیست حقیقی که به چیزی جز اندیشه اعتراف نداشت و ندارد میگوییم زمین هست، آسمان هست، انسان هست، درخت هست، ماده هست، قوه هست. یعنی هر یک از این شمرده ها دارای واقعیت است. البته این واقعیت که برای همه اثبات میکنیم معنایی است غیر از معنای هر یک از آنها و هم یک معنی است. حاشیه اشاره است به دو مسئله از مسائل وجود که یکی به نام مغایرت مفهومی وجود با ماهیت و یا به نام زیادت وجود بر ماهیت و دیگری به نام اشتراک وجود خوانده می شود. مسائل وجود که به صورت 12 مسئله در متن بیان شده برخی متعلق به عالم ذهن است، یعنی جنبه ذهنی دارد، و برخی متعلق به عالم خارج است، یعنی جنبه عینی دارد، و برخی ذو جنبتین است، و ما به ترتیب این جنبه ها را در هر یک از آنها توضیح می دهیم. خواننده جلد اول و دوم این کتاب متوجه اهمیت تحقیق و بررسی ادراکات و اعمال و افعال ذهنی و رابطه شدید طرز تحقیق فلسفی با شناختن فعالیت ها و طرز اندیشه سازی ذهن شد و مشاهده کرد که غالب مقالات گذشته بر محور مسائل ادراکی می چرخید. در این مقاله نیز که از مسائل وجود بحث می کنیم و سر و کار ما با خود واقعیت و هستی است، باز به مسائلی برمی خوریم که با مسائل ادراکی مرتبط است. البته بر آشنایان به این مباحث پوشیده نیست که طرز تحقیق مسائل ادراکی در فلسفه با طرز تحقیق روانشناسی جدید کاملا متفاوت است. نظر روانشناسی متوجه مطالعه عالم درون و قوانین به وجود آمدن و از بین رفتن و روابط پدیده های نفسانی با یکدیگر یا با امور خارجی است و مقصود وی شناختن موجودات عالم درونی است. ولی نظر فلسفه اولا و به ذات متوجه شناخت وجود و واقعیت است و به اندیشه های ذهن جز با نظر ابزار و اسباب کار نگاه نمی کند. از نظر فلسفی ما شناخت وجود و واقعیت وقتی میسر است که انبوه اندیشه هایی را که محصول فعالیت های مختلف ذهن است به دست آوریم و آنچه را که نماینده واقعیت خارج است از آنچه محصول و معلول فعالیت ذهن است تشخیص دهیم و به عبارت دیگر به بررسی ادراکات ذهن پرداخته آنچه را حقیقت است از آنچه حقیقت نماست تمیز دهیم و به تعبیر فلاسفه اسلامی امور اصیل را از امور اعتباری بازشناسیم و این مطلب از مطالعه همین مقاله و مقاله های بعدی روشنتر خواهد شد و خواننده محترم از حالا باید ذهن خیش را برای قبول یک حقیقت که مکرر به آن اشاره خواهیم کرد آماده کند و آن اینکه تا ذهن را نشناسیم نمیتوانیم فلسفه داشته باشیم. انسان پس از اذعان و قبول اصل قطعی واقعیتی هست و پس از یافتن پاره مظاهر واقعیت از قبیل من هستم، سفیدی هست، درخت هست، سنگ هست، خورشید هست و غیره به این نکته برمی خورد که ذهن خود تصورات زیادی از اشیاء زیادی دارد. مثلا تصوری از سفیدی دارد و تصوری از خورشید و تصوری از درخت و تصوری از سنگ. آنگاه می بیند این معانی که از آنها تصوراتی دارد هیچ کدام به یکدیگر قابل تطبیق نیستند. یعنی به ضروره می‌یابد که درخت عین سنگ و هر دو عین خورشید و هر سه عین انسان و هر چهار عین سفیدی یا قرمزی نیستند. پس می‌فهمد که اجمالاً عینیت مطلق بین این مفهومات حکم فرما نیست و یک نحو مغایرتی در کار است. ولی در این حال همه این امور متغایر در یک امر با یکدیگر شریکند. یعنی ذهن درباره آنها از یک حیث به یک جور حکم می کند و آن جهت عبارت است از جنبه موجود بودن و واقعیت داشتن در خارج. یعنی ذهن درباره هر یک از آنها حکم می کند که در خارج موجود است و واقعیت دارد. به این ترتیب درخت واقعیت دارد، سنگ واقعیت دارد، انسان واقعیت دارد. پس هر کس که به ذهن خیش مراجعه کند می‌یابد که اولا تصورات و مفاهیم زیادی از اشیاء پیش خود دارد، مثل تصور سفیدی و تصور گرمی و تصور درخت و تصور سنگ. اما اینکه علت و منشأ پیدایش این مفاهیم و تصورات چیست خارج از بحث فعلی ماست و در مقاله 5 بیان شده است. و ثانیاً مفهوم وجود یا واقعیت با همه آنها در ذهن انتصاب و ارتباط پیدا می کند. یعنی ذهن حکم می کند که سفیدی واقعیت دارد، درخت واقعیت دارد، سنگ واقعیت دارد. و در اینجا چند پرسش پیش می آید. اول، آیا مفهوم وجود یا واقعیت که ما در فارسی از آن با کلمه هستی تعبیر می کنیم این همان مفاهیم متعدده است که ما از اشیاء داریم؟ مثلا مفهوم هستی در ذهن ما این مفهوم انسان و مفهوم سفیدی و مفهوم درخت و غیره است. و به عبارت دیگر، تصور ذهنی ما از وجود و هستی این تصور ذهنی ما از انسان و سفیدی و درخت و سایر اشیاء است که در ذهن وجود را به آنها نسبت می دهیم یا غیر آنهاست؟ این سوال مسئله اول از دو مسئله بالا را که به نام زیادت وجود بر ماهیت یا مغایرت وجود با ماهیت خوانده می شود طرح می کند. این مسئله چنان که واضح است صرفاً جنبه ذهنی دارد و روی همین جهت برای یافتن پاسخ سؤال بالا همان مراجعه به ذهن و بررسی مختصر تصورات ذهنی بدون احتیاج پیمودن پیچ و خم استدلال کافی است. انسان با مراجعه به ذهن خود می یابد که همانطوری که خود تصوراتی که ما از اشیاء داریم مغایر با یک دیگرند، مثلا تصور ذهنی انسان غیر از تصور ذهنی سنگ و غیره است، می‌یابد که تصور ذهنی سنگ و درخت و غیره غیر از تصور ذهنی هستی نیز هست. یعنی همانطوری که سنگ و درخت و غیره هر یک در ذهن صورتی دارد مغایر با صورتی که خورشید در ذهن دارد، هستی نیز صورتی در ذهن دارد مغایر با صورت ذهنی خورشید و صورت ذهنی درخت و غیره. و البته همانطوری که در متن اشاره شده میتوان برهان نیز بر مطلب اقامه کرد به این ترتیب که اگر تصور ذهنی هستی این تصور ذهنی انسان مثلا بوده باشد، لازم است که لفظ هستی یا وجود یا واقعیت مرادف با لفظ انسان بوده باشد، مثل لفظ بشر که مرادف لفظ انسان است. و در این صورت باید معنای جمله انسان موجود است مساوی باشد با جمله انسان انسان است، همانطوری که جمله انسان بشر است مساوی است با جمله انسان انسان است. و اگر این دو جمله مساوی و مرادف یکدیگر بوده باشند باید غنی از استدلال و غیر محتاج به اثبات بوده باشد، زیرا انسان انسان است برای ذهن غنی از استدلال است و حالان که اثبات وجود انسان برای ذهن محتاج به استدلال است. و البته مفهوم انسان به عنوان مثال آورده شد و میتوان چیزهای دیگر را به جای انسان ذکر کرد. و ایزن چنان که در پرسش دوم خواهیم دید مفهوم هستی مفهوم واحدی است و مفاهیم انسان و درخت و سنگ و سفیدی مفاهیم متعدده هستند و مفهوم واحد محال است که این چند مفهوم متعدد بوده باشد. پس نتیجه گرفته می شود که مفهوم وجود یا واقعیت یا هستی یک مفهومی است که در ذهن مغایر است با مفهوم هر یک از اموری که ما در نظر واقع بینی خود آنها را اموری واقعیت دار می بینیم و حکم می کنیم که فلان چیز هست. و این است معنای مغایرت مفهومی وجود با ماهیت یا زیادت وجود بر ماهیت. این مسئله در مقابل عقیده برخی متکلمین که معتقد بوده اند هیچ مغایرت مفهومی بین وجود و ماهیت نیست طرح شده. یعنی بحث‌های کلامی متکلمین موجب ورود این مسئله در مباحث فلسفی شده. در کتب حکما اول کسی که می‌بینیم این مسئله را متعرض شده و یادآوری کرده فارابی است. هرچند خود این مسئله از نظر اینکه واضح و بی‌نیاز از استدلال است اهمیت چندانی ندارد، ولی چنان که بعداً خواهیم دید همین مسئله غیر مهم موجب پیدایش اساسی ترین مسائل فلسفه، یعنی مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت شده و توجه به این مسئله برای براهینی که در آن مسئله اقامه می شود لازم است. دوم، آیا مفهوم وجود یا هستی که به این امور متعدده در ذهن حمل می شود و حکم می شود که زمین هست، آسمان هست، انسان هست، درخت هست، یک مفهوم واحد و یک معنای واحدی است یا آنکه مفاهیم و معانی متعدده است و به اصطلاح آیا مشترک معنوی است یا مشترک لفظی؟ از مسائل وجود همین یک مسئله است که در مابعد الطبیعه ارسطو طرح شده. ارسطو در مقاله الف کبرا برای اثبات اینکه وجود یک مفهوم عام و شاملی است، بحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را پیش می کشد و ثابت می کند که مفهوم وجود از قبیل مشترک معنوی است نه لفظی. قبلا باید معنای اصطلاحی مشترک معنوی و مشترک لفظی را توضیح دهیم. اگر فرض کنیم قضایای چندی را که دارای موضوعات متعددهی می باشند ولی همه آنها از لحاظ محمول مشترک و مانند یکدیگر باشند طرح کنیم، مثل این که بگوییم زید انسان است و امر انسان است و حسن انسان است، در این صورت جاه هست که محمول مشترک ما فقط از جنبه لفظ در همه یکیست نه از جنبه معنا. مثل این که ما به مایه این که از پستان گاو دوشیده شده اشاره می کنیم و می گوییم این شیر است و به حیوان مخصوصی که دارای چنگال و دندان و یال و دوم مخصوص است و در موزه حیوانات در قفسی حبس شده نیز اشاره می کنیم و می گوییم این شیر است و به شیر سماور نیز اشاره می کنیم و می گوییم این شیر است. در اینجا محمول در هر سه قضیه به حسب لفظ یکی است، ولی به حسب معنا و مفهوم متعدد است. یعنی آنگاه که به آن مایع میگوییم شیر است، یک معنا و مفهوم در ذهن ما پیدا میشود و آنگاه که به آن حیوان میگوییم شیر است، یک معنا و مفهوم دیگر. و آنگاه که به شیر سماور میگوییم شیر است، یک معنا و مفهوم سوم. و به عبارت دیگر در هر یک از این سه حمل که محمول با یک لفظ ادا شده، یک صورت ذهنی به خصوص را بر موضوع منطبق ساخته ایم و هیچ گونه معنا و مفهوم مشترکی که به هر سه موضوع قابل انطباق باشد در نظر نگرفته ایم. ولی گاه هست که محمول مشترک ما از جنبه معنا و مفهوم واحد است، مثل آن که می گوییم زید انسان است، امر انسان است، حسن انسان است. در اینجا مفهوم و مقصود ما از لفظ انسان در همه این قضایا یک چیز است، یعنی در هر سه حمل که محمول با لفظ انسان ادا شده یک صورت کلی ذهنی را بر موضوع منطبق ساخته ایم و یک معنا و مفهوم مشترکی را در هر سه مورد در نظر گرفته ایم. و البته ممکن است در این قسم که معنا و مفهوم در هر سه مورد یکی است الفاظ متعدد باشد، مثل آن که الفاظ مترادفه را به کار ببریم و بگوییم زید انسان است، امر بشر است و حسن حیوان ناطق است. در اینجا با اینکه الفاظ متعدد و مختلف است و در ناحیه لفظ اشتراکی نیست، در ناحیه معنا اشتراک هست. به حسب اصطلاح اشتراک در مورد مثال اول مثال شیر اشتراک لفظی و اشتراک در مورد مثال دوم مثال انسان اشتراک معنوی خوانده می شود. و البته اشتراک لفظی چون از صفات لفظ است و از رابطه لفظ با معنا حکایت می کند در لغات مختلف مختلف است، ولی اشتراک معنوی چون خاصیت ذهنی معناست ربطی به عالم وضع الفاظ ندارد. حالا ببینیم که مفهوم وجود یا هستی که به موضوعات متعدده حمل می شود و حکم می شود که زمین هست، انسان هست، آسمان هست، مشترک لفظی است یا مشترک معنوی. پاسخ این پرسش نیز چون مستقیماً مربوط به وجدانیات ذهنی خود ماست واضح است، یعنی هر کس با توجه مختصر به محتویات ذهنی خیش درک می‌کند که مفهوم واقعیت یا وجود و یا هستی که به اشیاءی مانند زمین، آسمان، درخت، انسان، ماده، قوه و غیره حمل می‌شود از قبیل مشترک معنوی است، نه از قبیل مشترک لفظی. یعنی ما هنگامی که در ذهن خود هستی را به هر یک از این اشیاء حمل می کنیم و حکم به هستی آنها بنماییم، یک معنا و مقصود را در همه موارد حمل می کنیم، نه بیشتر.
tebyan.net گنجینه صوتی